و همه شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در این ساعت هشتگ گفتگو رو همکارانم تقدیمتون میکنن. بشنوید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
هفته دیگه و هشتگ گفتگوی دیگه. دوباره اومدیم تا با هم گشتی بزنیم در دنیای فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تا بیاموزیم. عبرت بگیریم و بیاموزیم و بریم که از این فضا بهترین استفاده ها رو داشته باشیم و از خطراتش بپرهیزیم. شاد و پر انرژی قبراق زندگی میکنیم و دیروز رو به یه روز جدید سنجاق میکنیم.
با تو غمام چاره میشه، بند دلم پاره میشه، بعد از یه عمر با تو حالا هرچی نشد داره میشه. من که خراب دلبریتم، وعده وعید سرسریتم، راه میری راه مثل رخصه، ناز کن تو ناز مشتریتم. نکن دلبر از این بیشتر، منو داری به هر سازی میرسونی، با کرشمم تشنه بر میگردونی. نکن دل بر از این بیشتر، منو داری به هر سازی میرسونی، با کرشمت لب چشمت منو میبری تشنه بر میگردونی. خندیدی و قلبم افتاد، فصل گلا گیریه یا عطر تو پیچیده تو با. نکن دل بر از این بیشتر، منو داری به هر سازی میرسونی، با کرشمت لب چشمت منو میبری تشنه بر میگردونی. از این بیشتر منو داری به هر سازی میرسونی، با کرشمت لب چشمت منو میبری تشنه بر میگردونی.
انشالله که لحظه به لحظه زندگیتون با شادی و لبخند همراه باشه. امروز هم در هشتگ گفتگویی که در نیمه بهمن ماه تقدیم شما میکنیم، مثل هر هفته سفری خواهیم داشت به قاره ششم تا به دانسته هامون از دنیای جدید بیافزاییم. موضوع امروز برنامه هشتگ گفتگو مدیریت فیک نیوز ها با نردبان گفتگوست، موضوعی که به پیشنهاد شما بزرگواران انتخاب شده و در کنار کارشناس مجری بزرگوارمون خانم دکتر لیلا وسالی این موضوع را همراه با کارشناسان محترمی که در استودیو ما را همراهی خواهند کرد میپردازیم و در خصوصش با همدیگه گفتگو میکنیم. پیشنهاد میکنم تا پایان برنامه از شماره پیامکی 30035 و شماره روابط عمومی 162 همچنین نرم افزار کاربردی ایران صدا برای ارتباط برقرار کردن با برنامه خودتون هشتگ گفتگو استفاده بکنید که هر چقدر تعامل ما با شما بزرگواران بیشتر باشه، کیفیت برنامه و نظرسنجی های شما اون رو تحت تأثیر قرار خواهد داد و انشاءالله که مورد رضایت شما عزیزان رو جلب خواهیم کرد. درود بر شما خانم دکتر لیلا وسالی، خیلی خوشحالم از اینکه امروز هم این افتخار رو دارم در کنار شما بزرگوار باشم. سکان میسپاریم به دست شما عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم حسن‌پور عزیز، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم برنامه خودتون برنامه هشتگ گفتگو رو همراهی میکنید. اومدیم با یک هفته دیگه و یک شنبه دیگه برای اینکه با شما درباره فضای مجازی و سواد رسانه‌ای صحبت کنیم. موضوع امروز برنامه ما همونطور که خانم حسن‌پور عزیز گفتن مدیریت فیک نیوز ها با نردبان گفتگو هست و در این زمینه در خدمت کارشناس میهمانان عزیزی هستیم که قرار ما رو در این زمینه همراهی بکنن. من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر مصطفی آجرلو، دکترای فرهنگ و ارتباطات، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما و همه شنونده‌های خوبمون بخیر و عافیت، ایام بر همه مبارک.
خیلی متشکرم از شما. بله، دهه فجر رو بندم تبریک عرض میکنم. امیدوارم که این روزهای شاد دهه مبارک فجر و همچنین ماه مبارک رجب برای همه عزیزان خوشایند و خوشیمن باشه. همچنین در خدمت سرکار خانم دکتر سارا مسعودی، دکترای مدیریت رسانه، مشاور ارتباطی و کارشناس و پژوهشگر حوزه فضای مجازی هستیم که تا به حضور ما و به جمع ما در استودیو اضافه بشن، به صورت تلفنی قرار ما رو همراهی بکنن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو با هم داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر آجرلو بزرگوار، ممنون میشم یک درآمد یک دقیقه‌ای بر موضوع برنامه داشته باشیم.
موضوع اخبار جعلی یا اخبار خلاف واقع یا فیک نیوز ها یه مقوله خیلی جدیه که من تصورم بر اینه که ما درسته نردبان گفتگو میتواند موضوع رو تا حدودی برطرف بکنه، اما نیاز به یه فهم همه جانبه ای در سطوح مختلف اجتماعی و مسئولین و مردم در طبقات مختلف به این موضوع نیاز داریم، به یه فهم مشخصی باید برسیم. این ممکنه یک ویروس مهلکی باشه و خطرناکی باشه که ما یه وقت داریم از کنارش به تفریح عبور میکنیم. تماشای چوپانهای دروغگو میتواند اسباب تفریح رو هم فراهم بکند، اما چه بسا ممکنه مخاطرات بزرگی رو در پی داشته باشه یک خبر، یک روایت جعلی که باعث گسترش ناامیدی در جامعه بشه، یک خبر، یک روایت جعلی که سلامت کودکان ما و افراد مختلف جامعه رو در حوزه بهداشتی حتی و تغذیه مورد مخاطره قرار بده، یک خبر و روایت جعلی که موضوع اقتصادی و لطمه وارد بکنه به زیست معیشتی مردم، اینها چیزی نیست که به راحتی بشه ازش و از کنارش عبور کرد.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم از حضور و شروع بسیار خوبتون. سرکار خانم دکتر مسعودی عزیز، ممنون میشم شما یک درآمد کوتاه یک دقیقه‌ای بر موضوع برنامه داشته باشین.
بسیار خوب. اخبار جعلی یا فیک نیوز ها در واقع اطلاعات نادرستی هستند که ما به ظاهر فکر میکنیم درستن، یعنی خبرهای زیبا و قشنگی که ما اونها رو مبنای عمل قرار میدیم، مبنای شنیدن قرار میدیم، اما در واقعیتشون اخبار دروغ، بزرگ نمایی و قلوب شده ای هستن. متاسفانه جامعه ما خیلی درگیر این اخبار هست. یعنی شما وقتی که فضای مجازی رو رصد میکنید شاهد خبرهای مختلفی هستید که روزانه در حال پخشه و تحت نظر از اینکه افراد چه تحصیلاتی دارن، دکترن، دکتر نیستن، ابتدایی یعنی یا هر چیز دیگه، شما میبینید که اینها باور میشه توسط مردم و مورد استناد قرار داده میشه. مثالش هم من خود یه کلیپی اخیرم پخش شده بود که فضای مجازی که نشون داده میشد که یک سری از افراد دارن از هواپیما میان پایین،
بله،
یک گلی رو قرار تقدیم اینها بکنن و هیچ کدوم از مردم قبول نکردن این گل رو دریافت کنن. این ویدیو خیلی وایرال شد و بعدش یه ویدئوی دیگه در واقع پشپندش اومد که نشون میداد که آقا این گله اصلا واسه مردم نبوده، واسه کادر پرواز بوده، اما مردم این رو باور کردن. و وقتی شما میخواهید بیاید یک خبر درست رو منتشر کنید یا بگید که آقا اون خبر جعلی بوده، اون خبر اشتباهی بوده،
درسته
که اون مردم نیستن، انگار که نمیبینن این خبر درست و واقعی رو. البته یک نکته وجود داره، آیا فقط در ایران ما درگیر این اتفاق هستیم؟ خیر، در کل دنیا و همه درگیر اخبار جعلی هستن و در حال مقابله با در واقع اخبار جعلی. حالا در ادامه بیشتر با شما
خیلی متشکرم از شما. بله، حالا با توجه به اینکه موضوع برنامه‌مون مدیریت فیک نیوز ها با نردبان گفتگو هست، می‌خوایم بر راجع به کسانی صحبت کنیم که در واقع اینها در اوج نردبان ایستادن و اینها میتونن در واقع با گفتمان سازی در جامعه افراد جامعه رو از اخبار جعلی و پیامدهای اونها آگاه کنن. افرادی که در جامعه نخبگانی هستن مثل شورای عالی فضای مجازی، ساترا و سایر نخبگان دانشگاهی، کسانی که در این زمینه میتونن تأثیرگذار باشن.
بله، همونطور که مستظرید الان کافیه که فقط روزی یکی دو ساعت به سراغ رسانه‌های رسمی یا شبکه‌های غیر رسمی بریم، به راحتی می‌بینیم که در مدت خیلی کوتاهی حجم عظیمی از اخباری که ممکنه دقیق نباشه یا حتی کذب باشه به دستمون برسه. گاهی حتی از نادرستی اون خبرها خودمون هم آگاه نیستیم می‌خوام دکتر، و ممکنه بله، که خودمون باعث انتقال و تکثیر اون اخبار بشیم. اما استفاده از نردبان گفتگو پله پله و از پایین ترین نقطه به سطح بالا که هر چقدر اطلاعات ما بیشتر میشه در این گفتگو، میتونه ما رو رهنمود کنه به سوی این که از اخبار جعلی فاصله بگیریم.
خیلی متشکرم از شما. بله، جناب آقای دکتر آجرلوی بزرگوار، امروز با توجه به پیشرفت تکنولوژی امکان پیچیده تر شدن ساخت این اخبار جعلی خیلی افزایش پیدا کرده، حالا به خصوص هوش مصنوعی که داره به این موضوع خیلی شدت بیشتری میبخشه و اون رو خیلی واقعی تر جلوه میده. ما به عنوان یک مخاطب عام در سطح جامعه چه کار باید بکنیم که بتونیم این موضوعات رو از هم تشخیص بدیم؟
ببینید، حالا اینکه ما باید چه کار بکنیم، مثل همه موضوعات دیگه، مثل
بله،
وقتی ویروسی داره در کشور فراگیر میشه، همه یادشون بیاد چند سال قبل ویروس کرونا در سراسر جهان فراگیر شد، بعضی کشورها تانک آوردن تو خیابوناشون برای مقابله با این ویروس، بعضی ها از اقدامات خیلی خشونت بار دیگری، چرا؟ چون فهم کرده بودند مخاطرات اون رو.
درسته.
جماعتی هم می اومدن و مرتب میگفتن که مردم بهداشت رو رعایت بکنن. خب مردم بهداشت رو رعایت میکردن، اما همچنان آسیب میدیدن در سراسر جهان.
درسته.
اینجا اگه ما بخوایم بیایم وایسیم رو نقطه سواد رسانه‌ای، بگیم مردم باید سواد رسانه‌ای داشته باشن تا تشخیص بدن، خب این هم مثل همون ویروس زمان کرونا است. چه سهمی پس برای دستگاه‌های دیگه، نهادهای دیگه، محیط‌های
بله،
دیگه ما می‌بینیم؟ یعنی همین موضوع هوش مصنوعی رو که شما مثال زدید، دانشگاه‌های ما، اندیشکده‌های ما، پژوهشگاه‌های ما.
اصلا راجع به این نردبان گفتگو بیشتر صحبت کنیم، یعنی کسانی که میتونن باعث بشن که مخاطب عام بتونه به رشد فکری بیشتری در این زمینه برسه.
من خودم حقیقتاً با این کلمه نردبان گفتگو ارتباط فکری هنوز برقرار نکردم. تا نردبانی باشه و ما بریم از پله 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 تموم شد، یعنی آسیب رو دیدیم و رفت. شما همین الان مثلا به من بفرمایید که ما در حوزه اخبار جعلی چه ساز و کار قانونی در کشور داریم؟
بله
قطعا میفرمایید هیچ. لایحه قضایی در قوه قضاییه همچنان در حال تردد و رفت و برگشت، این باید به سرعت ابلاغ بشه به مجلس. مجلس این رو و لوایح قوانین مشخص ما یه ضعف جدی قانونی در حوزه شیوع و انتشار اخبار جعلی در کشور داریم که تو خیلی کشورهای دیگه با سطوح توسعه یافتگی بسیار پایین به نسبت کشور ما اینقدر رها و یلو و فیری و اینا نیست.
یعنی چند درصد این اخبار جعلی رو از سمت مردم میبینید؟ چون ببینید آقای دکتر، وقتی که قانون گذاری میشه توی این توی بحث اخبار جعلی، یک بحث این هست که چه کسانی میسازن اینها رو منتشر میکنن. یه موقع هست که ما با یک حجمه در جنگ رسانه‌ای مواجه هستیم. خب خیلی از کشورها خیلی از این قوانینی که دارن بیشتر متوجه کسانیه که چه حالا بابت شوخی، چه بابت سر کار گذاشتن مردم، چه هک و کلاهبرداری، دارن اخبار جعلی منتشر میکنن و از این جهت قوانین بازدارنده داره اونها رو مطیع میکنه. اما بحث ما اینجا یک بحث جدی در زمینه اخبار جعلی هستش که به شکل سازمان یافته داره منتشر میشه و اینجا مردم ما بیشتر باور کننده هستن تا اینکه حالا این میخوام ببینم که این قوانینی که میفرمایید تا چه اندازه اصلا میتونه بازدارنده باشه در این فضا.
من بحثم خیلی وسیع‌تر از این حرف هاست.
بله.
اول در سطح داخل بعضی اخبار توسط صاحبان منافع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی منتشر می شود.
بله.
این حالا اینا در بدنهای مختلف مردم هستن یا نه؟ این ما به ازای منی که با اون جمله که اول گفتم با سلامت جامعه، با امنیت روانی مردم بازی می کنن چیه؟ اصلا ببینید، میگن اگه یه نفری مثلا آدمی رو با ماشین زیر بگیره بکشه، ترتیبش به لحاظ قانونی مشخصه.
درسته.
یه نفر رو زیر بگیره
بعضی
بکشه.
بعضی جرم هم که اصلا بله. ویژگی عمومی دارن.
بله.
یعنی
ویژگی حالا این من اگه بخوام مثلا مردم رو مایوس بکنم با یه خبر.
بله.
اگه شاکی داشته باشم 500 هزار تومان اونم یا 5 میلیون 20 میلیون دو روز رفت و برگشت هیئت منصفه، نه من خبر منتشر کردم در جامعه.
بله.
این مالی طرف. باز قوانین نهادهای حاکمیتی در حوزه پاسخگویی، ببینید من دستگاه‌های مختلف باید پاسخگوی سریع اخبار خلاف واقع رو، این هم باز باید پشتوانه قانونی باشش باشه. قانون باید مکلف بکنه وزارتخانه ها رو و دستگاه‌های مختلف رو که تو اگر خبری علیه ایران منتشر شد، آقای وزارت خارجه اگر خبری علیه ایران منتشر شد تو اینجا تکلیف داری. بله درست میفرمید، بخشی از اخبار در سطوح بین المللی به صورت سازمان یافته از سمت هژمونی نظام غرب در حال رویداده و اتفاقه. برای این هم نیاز به سازوکار داریم. این که شما نهایتا به مردم بگید مردم خودتون بهداشت رعایت بکنید و خودتون سواد رسانه‌ای داشته باشید، عملا این اتفاق نمیفته.
آقای دکتر، بخش عمده ای از این اخبار جعلی رو ما داریم از رسانه‌های معاند به شکل رسمی دریافت میکنیم. یعنی شما در هر اندازه که ما بگیم اینها فیک نیوز هست، اینها اخبار جعلی و ساختگی هست، شما دارید میبینید که رسانه‌های فارسی زبان اونور آبی که تونستن اعتماد بخشی از مردم رو به دست بیارن، دارن اخبار جعلی میدن که عموما افراد این رو باور میکنن. حالا فهم این که به هر حال ما در مورد اونها که نمیتونیم قوانینی وضع بکنیم، اما اینجا برای چه قوانینی میشه گذاشت یا چه نهادهایی هستن که میتونن کمک بکنن به افزایش سواد رسانه‌ای مردم که متوجه این فیک نیوز ها و اخبار جعلی بشن؟
در مورد اونها نمیشه قوانین گذاشت.
من فقط عذرخواهی میکنم، میخوام عرض سلام و خیر مقدم داشته باشم خدمت سرکار خانم دکتر سارا مسعودی عزیز که به جمع ما در استودیو پیوستن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام مجدد خدمت شما، ببخشید دیگه دیر شد و من این تایم تونستم خودم رو برسونم.
خیلی ممنون از حضورتون در استودیو، سپاسگزارم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم تا یه نفسی تازه کنم. خانم دکتر بله
بله، این ببینید عرض کردم شما نهادهایی رو باید مکلف بکنید
بله
برای پاسخگویی به لحظه، این هم باز سازوکار قانونی نیاز داره، یعنی دستگاه وزارت خارجه، رسانه ها، حوزه بین المللش. ببینید خانم دکتر وسلی، الان اگر یه جست و خیز و یه پژوهش بین المللی انجام بشه، میبینید که رسانه ها حتی کشورهای مثلا خیلی به نظر خود ما توصیه نیفته در اطراف ما، اینها رسانه هاشون در حوزه اخبار جعلی و حتی بله. تحلیل های خلاف واقع نسبت به کشورشون حساسیت دارن،
درسته،
به سرعت واکنش نشون میدن در رسانه های خودشون، ولی برای ما اینطور
نیست. بله.
نیست، این نیاز به سازوکار داره.
آی دکتر، اتفاقا در همین ارتباط من دیدم دوستی پیامک زده به نام ایمان از تهران، جوان 26 ساله که اشاره کرده به اینکه در مقابل رسانه‌های ماهواره‌ای چقدر مردم و اعتمادشون رو جذب کرده ایم که مردم دنبال فیک نیوز ها نرن.
ببینید این مقوله دیگه است، خود همین اعتماد زدائی، خود همین اعتماد زدایی از مردم طی فرایندی از اخبار جعلی و غلط و تحلیل های غلط انجام شده. ما به راحتی از کنار اینها عبور کردیم. حالا چون تا سیاسی حرف بزنیم خب ذهنم میگه خب معلومه داره چی میگی، من میام بهداشتی حرف میزنم، وقتی میام یک محصول رو اعلام میکنم که این برای سلامتی مفیده در صورتی که مضره، بله نه اصلا توی یه فرایند پمپاژ رسانی این کارو میکنم، همه مردم توی یه روزی یه چیزی مصرف میکنن، حالا من آدم یه چیزی وارد کشور کردم، ببینید باید با من یه میام به مردم اثبات میکنم، مردم خودتونو بیمه نکنید برید طلا بخرید، ببینید و هر کار دیگری دارم با اقتصاد زندگی مردم بازی میکنم و با مسائل سیاسی و اینا فعلا کار نداریم به وقت خودش. این چه اتفاقی داره میفته؟
درسته، دارن واقعیت ها رو جایگزین میکنن. بله. در واقع
بله. خب خانم دکتر مسعودی عزیز، از زبان شما بشنویم لزوم ارتقای سواد رسانه‌ای در تشخیص اخبار جعلی چقدر میتونه اهمیت داشته باشه و حیاتی باشه.
ببینید وقتی میخوان در مورد در واقع مبارزه با اخبار جعلی صحبت کنن، همیشه واژه سواد رسانه‌ای اومده توی مقالات. بله. اما مسئله ای که به نظر من داره اینه که ببینید شما تا مخاطبت، در واقع تا مردم نیان فتوشاپ رو به معنی واقعی حس کنه، لمس کنه، نمیفهمه این دستکاری که ما میگیم در تصویر به چه صورته. تا وقتی تدوین رو نبینه چیه، نشینه پشت دستگاه تدوین، باز هم این رو نمیفهمه. ببخشید من کمی مریض هم هستم. به خاطر همینه که شما میبینید که کلی ما همایش برگزار میکنیم، کلی کتاب نوشته میشه، بچهای ما از دوران دبیرستان در واقع بحث سواد رسانه‌ای رو دارن، ولی باز هم دچار خطا
عملی داشته باشن. بله، بله. مهارتشون رو افزایش بده.
من فکر میکنم که ما باید در واقع یک باز اندیشی در مباحث سواد رسانه‌ای داشته باشیم، به این معنی که ما در واقع افراد رو از صرف خواننده در واقع یک سری نکات تبدیل کنیم به افرادی که خودشون عامل هستن و تو این فضای عامل این آدم میتواند تشخیص بدهد که چه چیزی درست است و چه چیزی غلط. بحث دومی که حالا من میخوام در تکمله صحبت هاتون در واقع داشته باشم، من معتقدم که قانون به تنهایی کفایت نمیکنه، هرچند که قانون خیلی مهمه در دنیا، واقعا دارن به این سمت میرن که قانون گذاری کنن، اما در کنار اون باید اتفاقات دیگه ای هم بیفته. مثلا الان تو اتحادیه اروپا یه سامانه ای دارن به نام کلاس چک، در واقع افراد میتونن به اون سامانه مراجعه کنن و چک هر خبری رو داشته باشن و اون رو چک بکنن. از این سامانه ها بسیار در واقع در
نقش حلقه های میانی رو چقدر افزایش سواد رسانه مردم مؤثر میدونید؟ یعنی کسانی که چون خودشون منتفع نیستن توی جریانات سیاسی یا سایر جریانات، برای مردم قابل اعتمادترن برای پذیرش این موضوعات.
ببینید خب این نقش در واقع میگیم رهبر فکری میانی، خب نقش مهمی داره در بله. اینکه به مردم بگه که آقا این خبر درسته و این یا این خبر غلطه. اما مهمتر از همه اون چیزی که الان در وضعیت فعلی ایران هست عدم اعتماده. یعنی اینکه مثلا یه زمانی ما به در واقع مخاطبمون میگفتیم که آقا هر وقت میخوای خبر ببینی خبرت رو برو چک کن ببین منبع خبرت چیه. الان برمیگردی به شما میگه منبع خبر من اینترنشناله، شما دیگه حرفی برای گفتن ندارید. این تو چه فضایی به وجود اومده؟ تو فضایی که رسانه های رسمی ما عمل کرده درستی نداشتن.
آیا صرفا همین بوده خانم دکتر، یا اینکه به هر حال بحث جنگ رسانه ای یکی از زوایای اصلیش بی‌اعتبار کردن رسانه طرف مقابله که این سالها میبینیم که به شدت این اتفاق در مورد رسانه ملی افتاده دیگه. یعنی ما یک رسانه ملی داریم در مقابل اون ده‌ها رسانه فارسی زبان معاندی که همگی دارن رسانه ملی رو میکوبن. خب این جنگ نابرابری که به این شکل وجود داره، آیا چگونه میتونه در واقع، ما که نمیتونیم بگیم که مثلا اینجا ما کارشناسانی داریم که همگی اساتید دانشگاه هستن، افرادی هستن که دارن در واقع بدون هیچ نوع سوگیری سیاسی دارن برای مردم صحبت میکنن، وقتی که اون اعتبار منبع پیام داره کاهش پیدا میکنه، این چه راه حل و درمانی براش وجود داره؟
ببینید کاهش اعتبار در واقع منبع هم هست، ولی ما خودمون هم داریم به این داستان کمک میکنیم. وقتی که یک بحرانی رخ میده و ما در بحران نیستیم و اعتقاد داریم چون باید خبر خیلی کامل باشه، درست باشه، دقیق باشه، با تأخیر بیشتر از شبکه‌های اجتماعی، با تأخیر بیشتر از چه می‌دونم رسانه‌های فارسی زبان عمل می‌کنیم، خب این یعنی اینکه آقا ما داریم راه رو برای فضای اخبار جعلی باز می‌کنیم.
من اینجا دو تا نکته به نظرم میرسه خانم دکتر. یکی اینکه ما یه تفاوتی بین اخبار جعلی و شایعات وجود داره دیگه، چون شایعات در اثر کمبود خبر هستن، ولی اخبار جعلی آمدانه ساخته میشن. اساساً شما دست اول هم داشته باشید در خبر، حتماً اخبار جعلی کار خودشون رو انجام میدن. یه نکته دیگه این که به هر حال اون کسی که براش اهمیت نداره درستی پیام، ممکنه که سرعتش خیلی بالا باشه در نشر خبر، نهایت اینه که اثرگذاری خودش رو انجام داده، تهش میخواد بگه که مثلا ببخشید این تیکش غلط بود، مثل اتفاقی که افتاد دیگه. شما دیدین پزشکانی که در واقع ضربه مغزی رو تایید کرده بودند درباره اتفاقی که افتاده بود، در نهایت بعد از یک سال اومدن انکار کردن، ولی اثر خودش رو گذاشت این موضوع. خب وقتی ما از رسانه ملی صحبت میکنیم، به هر حال این تأخیره به دلیل اینکه باید خبر متقن درست به مردم ارائه بشه، این منطقی میتونه باشه. حالا اگر اجازه بدید من از آقای دکتر هم میخوام تو این زمینه نظرشون رو بشنوم.
ببینید راجع به نکته‌ای که گفته شد که مثلا افرادی میگن که ما منبع اون سعودی اینترنشنال، نمیپذیرم من. یعنی اینقدر که این رسانه مثلا موقعیت پیدا کرده باشه که در مقابل رسانه های ما مثلا. یه نکته، من وقتی که گفتم قانون قبلش به یک فهم عمومی اشاره کردم، فهم بله. عمومی یعنی تمیز این موضوع با موضوعات دیگه، فهم عمومی در سطوح مختلف، یک فهم حاکمیتی، یک فهم مسئولین. ما دبیرخانه کمیته مقابله با اخبار خلاف واقع داریم در ارشاد، کارشون به خوبی در انجام میده، دستگاه های حاکمیتی از جاهای مختلف هم در اونجا حضور دارن، اما باید خیلی جدیتر ابلاغی مصوبه‌ای در شورای عالی فضای مجازی برای این حوزه داریم.
درسته.
ولی باید یه اهتمام عمومی. ببینید وقتی میگم فهم عمومی، ما یک فهم عمومی در حوزه مردم داریم که بدونند آیا این رفتار چوپان های دروغگو می تواند برای ما تماشای